جیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس اینجا بود که پیغمبر بفرما که این بحثا نیست، جدالی نداریم. یه قاعده است که آیه 36 شروع کرد، اون قاعده را هنوز ما حول محور آیه 36 داریم بحث میکنیم. فرمود که فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات دنیا، اون چه دست شماست و دارید باش زندگی میکنین این قصه کالای دنیاست، اون چه که جهت شما باید باشه ادامه آیه و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه نزد خداست خیر و ابقاست، که تا حدی بحثش شد به حمدالله. یعنی درست اون چه که هر کسی میخواد درست همونه که نزد خداست. هر کسی خیر معنی کردن علامه، یعنی چیز خوبی که هیچ ناخالصی نداشته باشه. مگه میشه شما هر چی بخواید به امید خیر بودنش و نوع خیرش رو میخواید؟ بشر اینه. امام فرمودن اگه به کارترم بگی که روسیه رو میخوای، میگه بله. اون زمان چرا؟ برای اینکه آمریکا به تنهایی همه اون چیزا نیست که کارتر میخواست. اون زمان کارتر رئیس جمهور بود، روسیه رو میخواد. بعد فرمودن اگه بگو یه کشورم توی کره دیگه هست میخوای، میگه بله. چرا؟ چون هیچ کس ناقص هیچ چیزی رو نمیخواد. رو این خیلی نمونی. میفرماد آدم ها شما اینجورید، قلبتون اینجوری آرامش پیدا میکنه که خیر و ابقا رو بخواید. هر چیزی رو غیر ناقصش رو یعنی کاملش رو میخواید و تازه اونم میخواید همش باشه. اون عرفای بزرگ که زحمت میکشن مگه میخوان به چی برسن؟ میخوان به حقیقتی برسن که بالاترین است و پایدارترین. این که به خدا میخوان برسن، چون خدا و خدایی ها اینجوریست به شدت و ضعف. رحمان میفرماد ما عند الله خیر و ابقا. اینا روبروی ما اوتی تو من شیء فمتاع الحیات دنیا گذاشت، یعنی یه چیزی غیر این دنیا هست که اون مقام عند اللهی عالم است، حقایق است و اون خیر و ابقاست. الان اگه ما برسیم به این که پس بخوایم و نخوایم قضای جان ما ذاتن خیر و ابقاست که اونم عند اللهه، بعد از اینجا بحث شروع شد که آدم ها شما که همتون چیز خیر و ابقا رو میخواید و اونم نزد خداست، باید این خصوصیات رو پیدا کنید تا برسید بهش، که بحث به اینجا رسید که یک للذین آمنو، باید دل توجه به غیب باشه. آمنو، کسی که حسی است و تمام عالم رو در حد حسش میشناسه، این که نمیتونه به جایی برسه. ایمان اصطلاحاً همیشه در فرهنگ دینی یعنی ایمان به غیب، چه بگن چه نگن. دوم علی ربهم یتوکلون، که به حمد الله تا حدی بحث شد. پس دومی خصوصیت، اگه کسی خواست عالم غیب رو به روش باز کنند و بتونه به خیر و ابقا برسد و به یه شعف عالیه برسد، باید به مدیریت خدا اعتماد کنه که بحث شد. سه والذین یجتنبون کبائر الاسم، باید از گناهان بزرگ که روح عصیان و پشت کردن به خدا و دین و در این روش میده دوری کنن. دیگه چی؟ باید که غضبشو بتونه کنترل کنه. در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. فهمید؟ خب این خصوصیت هم باید در خودتون ایجاد کنی، وگرنه دنیا شیرین میشه برای آدم و از خیر و ابقا وا میشه آدم. دیگه چی؟ والذین استجابوا لربهم، برسد به این که خب هرچی خدا میگه حقش بپذیره. یعنی زندگیش رو هم رفته این باشه که آقا اگه خدا گفته چشم، اگه خدا گفته چشم. یه وقت از مناقشه داره که آقا خدا نگفته است، تو داری میگی. خب اینا که نمیگن کفر، اما اگر رسیدیم این چنین خودمون رو تربیت کنیم که خدا تمام جوانب زندگی ما رو میشناسه، قوانین خدا قوانین همه ابعاد ماست، پس من رسیدم به این که هرچی خدا بگه حقه. آقا روانشناسا گفتن بچه رو از قیامت نترسونی، خدا گفته از بچگی بگو آقا میترس، باید بترسی. میگم آقا هرچی خدا گفته چه، آقا یهو بد میشه. نه، این همین مشکل ماست. ما به خدا کم اعتماد کنیم وقت میلرزیم. بر فرض حالا ممکنه از اون روانشناس هم زاویه رو حرفش زده باشه، من میخوام بگم اگه یه حرفی روبروی حرف خدا شد، اینجا اونچنان خودمون رو تربیت کرده باشیم که نه دیگه، اگه خدا گفته است دیگه تمام است، میخواد عقل من برسه، میخواد عقل من نرسه. ما کم ملا صدرای بزرگ میگه من تعجبم از عقل شیخ الرئیس ابو علی سینا، خیلی برای شیخ، این شیخ که اصلا اسمش شده است که شیخ الرئیس، یعنی رئیس علما علوم استدلالی است، ایشون رئیس شیخ رئیس علما است، شیخ الرئیس یه اصطلاح خاصیه. این مرد به اینجا رسیده است که اگه عقلش یه چیزی را گفت، پیامبر چیزی گفت که غیر این بود که عقلش گفت، هرچی پیامبر میگه درست است. این آدم معلومه عاقل است، استراسی شیخ الرئیس. اگه نه هر کس اطلاعات زیاد دارد که ما برامون شیخ نیست. این واستجاب والذین استجابوا لربهم یه چیزی است که خوب میشه در روحمون ایجاد کنیم و کمکمون هم زیاد میکنه. بعد چی؟ و اقام الصلاة، یه کاری کنید این نمازش زنده بمونه، اقام نداشته باشه، قیام داشته باشه، نگذره نمازش بشکنه و خورد بشه از بین بره. دیگه چی؟ و امرهم شاورا بینهم، جمعشون جمعی باشد که میگردن حق پیدا کنن. امرهم ارز کردم جمله را که گفتگو پیرامون موضوعی بین هم دیگر تا حق روشن بشه. شورا به معنای غربیش ما نداریم، مؤمنین دور هم جمع میشن با هم مراوده میکنن تا حق پیدا بشه که بحث شد. اینم یه خصوصیاتی لازمیه تکروی. یکی از ضررهایی که من و شما میبینیم اینه که اون چه فهمیدیم از حق فکر کنیم کافیه. نه، اینجا شورا به این معناست که آقا من یه برداشتی کردم با شما در میون بذارم، با بقیه استادا در میون بذارم که آقا من اینجور برداشت کردم، ما حالا که هممون دنبال حقیم بیایم و یک بعدی یا یک نفری نباشید. همین کاری که الحمدلله در روش شیعه هست، خیلی روش شیعه با بقیه فرق میکنه. چون علمای ما رو هم رفته فضای این که اون چه برداشت کردن در حق را به محک انتقاد بگذارن، اصلا این سیره علمای ما بوده همیشه. شما دقت کنید تو بحث فقه درس خارج، ببینید اون استاد که میره خوب مطالعه میکنه، میخوادم خارج بگید با اون حیطه و اطلاعات چقدر آماده است برای این که شاگرد پای منبرش نقد کنه. وقتی یه همچی کسی با این همه استاد دیدن و این همه مطالعه و این همه حیطه یه همچی آمادگی رو داره، این یعنی بقیه حساب کار خودش نبکنه، بقیه حساب کنن. آقا همین روش که خدا رحمت کنه باز ابن سینا را میگه هر وقت میخواین صحبت کنیم بگم بر من این جور پدیدار شده است، ببینیم چقدر حقه. تو دستگاه فلسفیش یه بحث میکنه، بعد این نتیجه خیلی عالمانه رو میگیره، میگه شما فقط همینقدر میتونید بگید که بگون حق بر من بعد از تلاش هایی که کردم اینقدر پدیدار شده است، حالا نمیدونیم بقیهش چقدر هست که من نمیدونم. یعنی تو این فرهنگه که میبینید وقت میتونن سالها بشر رو تغذیه کنن. ولی ابن تیمیه میگه چی؟ مثلا میگه عرش یعنی یه تخت بالا آسمون، همه همینا میگن، هر کس همینا میگه غیر مسلمونه. یعنی فرقه یه عالم با یه آدم متحجر، که اون میگه که همه همینا میگن، اولا این که من میگم حقه، همه هم همینا میگن، معلومه این همه همینا میگن از کجا میاره. میگه تمام فرق اسلامی همینا میگن که من میگم، و هر کی هم غیر اینه میگه که من میگم این کافر از دین خارج است، از دین خارج است، باید توبه کنه. توبه هم که بکنه باید توبهش بدین، بعدم باید بعد از اینکه توبهش دادید همه بپذیرن که این مسلمان شد. یک چیز عجیبه همه، به قول یکی از دانشمندا میگه این روحیه قشریگری عموما در تشیع نبوده است. قربان استون کتاب تاریخ فلسفه اسلامیش میگه فرهنگ شیعه نبوده. بعد آقا متعلمی فرمان اگه شما این روحیه اخباری گری را در شیعه میبینین، این همون روحیه اشعری گری سنی است.
تو کتاب مجموعه مقالات بحث عقل و اجتهاد شهید مطهریه بخونی، شون میفرماد این یه چیزی از اهل سنت اومد، اخبارگری که غیر راوی روایت دنبال کردن. اخبارگر همونه که انشاءالله اونجا میخونین که آقا ظاهر روایت همینه میگه، ما نباید فکر کنیم قرآن هم نمیفهمیم، پس همین که ظاهر روایت میگه و السلام، هر کس غیر این میگه بدعت است و حرام است و کافر است. این همون قشتیگریه، ما نداشتیم اسلام. یه صادر شده است از اهل تسنن به ما، این غریبه است. فرهنگ ما فرهنگ شوراست، اما شورا به معنایی که اهل البیت یاد ما دادن، نه شورایی که اروپایی یاد ما دادن، اونم شورا نیست. فرهنگی که انسانها تلاش میکنن حق و گیر بیارن و میدونن حالا که میخوان حق و گیر بیارن اگر با هم مراوده کنن حق چهره بهتری از خودش نشون میده براشون، تو هر مسئله حق بیشتر روشن میشه. واقعا این صفت عالیه. پس اینم یه صفت که اگه خواست کسی راه آسمان آقا به قلبش واسه، باید روش ابن تیمیه را با روش جان لاک دوتا جا بذارید کنار. عجیبه، آدم تاریخ ها که میخونم چقدر اینا شبیه به همه. اینقدر سعودی شبیه اروپاست که باور نمیاد در تمام، و اینقدر اینا از نظر فلسفی به هم نزدیکن که آدم گاهی حیرت میکنه. این ژیلسون است کتابی داره، وقتی میگه مقایسه میکنه، دقیقا مقایسه میکنه اشاعره را با قرون وسطای نیمه دوم و این اروپایی که تیپ فکریه، مثلا کانتا دکارت، به خصوص دکارت، که خیلی نزدیکن به هم. میشه گفت اصلا تحجر همیشه یه طبقه است. حالا میخواد به اسم مذهب مطرح بشه، به اسم کفر، هر دوش یه فکر است. تحجر به قول یکی از دانشمندا میگه که اروپا میگن آقا ما لیبرالیته هستیم، یعنی همه آزادن. خب حالا وقتی که میخواید بگی خب من آزادم، لیبرالیته را قبول ندارم، میگن که آقا تو باید پدرت درآد. خب آقا آزادم، تا کجا آزادم؟ گفتم اگر پری بکشایم بر دشتهای گم شده پرواز میکنم، لیکن چو پر بکشودم پروازگاه من قفسم بود و بس. آزادی آزاده، هر جا میخوای بری، اما از این در پاده بیرون نگذار. خب این که نشو، اینکه این کجاش فرهنگی است که ما حق نداریم به خود لیبرالیته نقد کنیم؟ نمیخوایم آقا، ما این روش لیبرال دموکراسی رو نمیخوایم. بسیاری دانشمندای دنیا محکومن برای اینکه میگن که آقا خود لیبرالیته یک نوع تحجر است، به قول هایدگر هوس‌های سرگردان است، که بحثش اینجا نیست. ما نه، ما اگه خیلی متقی بشیم، یا اینجور سریع‌تر حرف بزنم، اگه ما دل واپس بشیم که آسمان به رویمون بسته بشه، حتما شورا میخواییم، باید با شکل شورا عمل کنیم. به همین شکل عرض کردم که بگردیم به کمک همدیگه حق رو پیدا کنیم. اگرم که دل واپس آسمان نباشیم، اگه هرچی هم شعار شورا بدیم، نفسانیت حاکم میکنیم. میگم آقا همه آزادن، اما نه اینکه بسیجی ها بیان تظاهرات کنن. تو خرم آباد اگه بسیجی ها تظاهرات کنن غلط میکنن، ما اجازه بهشون نمیده. اما اگه مثلا دفتر تحکیم بیاد فش بده به ولایت فقیه، اینا آزادن. این دروغه، این شعار سلش نفس اماره خوابیده است. اما کی واقعا شعار را قبول میکنه؟ اون که بخواد راه آسمان را خدا بروش نبنده. این برای این نمیتونه که بگه هرچی من میگم فقط درسته، این برای اینکه خدا بعد پسش میزنه. شما وقتی وفادار به فرهنگ شورای حقیقه هستید که دلواپس دیانتتون باشید. اگه دلواپس باند و حزب و شخصیت و شورا چی میگن باندتون باشید، نه دیگه، این یه شعار است فقط میدین، تو عمل میدیم عکسش نتیجه میده، جو میسازن که کسی جرئت نکنه حرف بزنه. این روش روشی، این آیه نیست. من عمده اینه که دلم برای این آیه میسوزد که گاهی به اسم این آیه یه ظلمایی به بشر میشه و بشر هم میگه یقین دین این ظلم رو کردست. نه آقا، ظلم خود آیه میگه دیگه. چه خصوصیت ما میخوان تا و ما عند الله خیرون و ابقا محقق بشه، راه آسمون به قلبمون وارد بشه. عرض شد و من ما رزقناهم ينفقون، بالاخره باید اون چه که رزقت هست خورده شه بدی. برای همین هم میگن اون چه واقعا نیاز داری و مال خودته و خدا برات قرار دست، نه دیگه یه مقدارش رو باید بدی تا رزیله بخل در ما هست، ما نمیتونیم با عالم بالا ارتباط پیدا کنیم. رزیله بخل رو باید با اون چه رزق ماست بدیم. حتما دیگه اینا رو بلدید خودتون. حضرت امام رضا علیه السلام وقتی که گوشت و آب گوشتا میوردن سر سفره قشنگ و خوشگل و خوشمزه بود، تازه میگفتن یه کاسه برداده بشه، یه مقداریش رو میکشیدن برای فقرا. اون وقت امام را آسمان بهشون باز بود، بسته نمیشد، حفظ میکردن. میگه اون چه رزقت دادیم دیگه، اون توسعهش به عهده شماست که بگردیم ببینیم اون چه که واقعا رزق ماست، مال ماست، خدا برای ما گشته است، و خودشو بکنیم به لطف الهی. خدا باید کمک کنه، اما خب خیلی کار ازش میاد. تا اینجا اون جلسه بحث شد، ولی هنوز صفات کسانی که آسمان به قلبشون باز میشه تمام نشد. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، دیگه باید چه خصوصیات داشته باشن؟ باید جزء کسایی باشن که اگه یه ستمی بهشون شد کمک هم دیگه بکنن، انتقام بگیرن به خاطر این ستمی که بهشون شده است، که خیلی حساس است این دوست آیه‌ای که در پیش داریم. پس اولا میگه صفت مؤمنینی که به آسمان راهشون باز میشه اینه که آقا نسبت به ظلمی که بهشون میشه نباید بی‌تفاوت باشه. به قول یکی از دان قشنگ نوشتن احترازن عن الذله، یا آقا چون روحیه ذلت خاری خمودی میاره، باعث میشه که انسان از اون هیبت و آزادگی و شجاعتی که نیاز یه روح انسانیست محروم بشه. میفرماد که باید مؤمنا اونچنان باشن که فرهنگ انتصار یعنی انتقام، انتقام گیری از ظلم برشون باشه. این تا اینجا حالا آیات بعدی کمک میکنه. بعد میفرمون حواست باشد و جزاء و سیعتن سیعتن مثلها، اگه یه ظلمی بهت شد راسته همون ظلم کن، حواست کجاست. کینه رو اونچنان تو قلبت نبر که دیگه کنترلت برای انتقام و دفاع از دستت بره. تا اینجا درست شد؟ بازم هنو بحث نیمه کار است. فمن افا و اصلح فاجره علی الله، اگه که اف کنی و اصلاح کنید اون ارتباط مختل شده را، اجر دیگه علالاست، یعنی خیر اجر اون طرف بالاست. دوباره ادامه آیه انهو لا یحب الظالمین، اما حواست باشه چرا این انهو یحب الظالمین که مسلم به قسمت وسط آیه نمیخوره، به قسمت اول میخوره، که گفت جزاء سیعه سیعه است مثلش، اگه ظلمی شد به پایین تون نرید، راستش ظلم باید جواب بده. بعد میفرماد که اگه تون تر رفتید ظالمید، اگه ظالم شده خدا دوستتون نداره. کسی هم که خدا دوست نداره که راه غیب به طرف قلبش باز نمیکنه. حالا اینجا یه بحث داریم، دوباره بعد که چند تا آیه میخونیم دوباره آیه 43 که میرسیم دوباره اونجا این بحث عفو و صبر پیش میاد. پس اینجا یه اجمالی بحث میکنیم، دوباره دو تا آیه باید بحث حضرت حق فرمودن، دوباره این آیه یه جنبندی میشه. پس این قضیه چیه؟ قضیه تو جنبندی ظاهرن اینجور میتونه باشه که میفرماد روح مسلمین باید طوری باشد که اگه کسی بهش ظلم شد ظالم ام نباشد، ظالم ام نباشد. پس مسلمون ها باید ید واحده باشن. در کجا؟ در دو حوزه. یکی در بیرون که کسی اگه بهشون ظلم کرد خب باید با هم دیگه کمک هم دیگه بکنن و روحیه نصرت به مسلمانها برای اینکه غریبه بهشون حمله نکنه باید درشون باشه، وگرنه راه آسمان بسته میشه. پارسال بنده عرض کردم در اون سالگردی که برای فلسطین گرفته شد، بنده حرفم این بود به کمک روایات آیات، ما کمک به ما دفاع از فلسطین مرور و تمرین دینداریمونه، ما دینمون اینجوری یادمون داده که اگر نسبت به فلسطین به عنوان جمع مسلمانی که مظلوم واقع شدن، یعنی ظلم بهشون شده است، به همون اندازه که بهشون ظلم شده است، اگر ما نسبت به این بی تفاوت باشیم اصلا بحث سیاسی نیست قضیه، ما به همون اندازه راه دینداری را گم کردیم. تمرین دینداری ما یه قسمتش اینست که باید از فلسطین دفاع کنیم، دفاع هم به همین شکلی که ما به حمدالله ملت شیعه آمادگی داره. ببینید در هر فرصتی هر کاری تونسته کرده است. این روحیه باید نمیره. دو تا خطر داره، یکی این که بگم ما که حالا کاری نمیتونی بکنیم بی تفاوت باشی خب مردی، یکی این که فکر کنیم که حالا که ما نمیتونیم کاری بکنیم پس مایوس بشیم، بعد این کاری هم که داریم میکنیم که یعنی آمادگی داریم اینم چیزیش نگیریم. نه آقا، ما دو تا بحثو باید قفل. یه سری از حاکمان مسلمان یا یه سری مردم مسلمان دنیا اینا بی تفاوتن نسبت به ظلمی که به فلسطین میشه، اینا این آیه رو عمل نکردن، نمیشه بی تفاوت بود. خیلی خطرناکه. یه سری سیاسیون دیدین اصلا اگه 10 جلسه بشینن بحث بکنن گروهشون و حزبشون، یه کلمه این که بابا این فلسطین مظلوم است و ما مسلمونیم باید فکری بکنیم، اصلا انگار نه انگار اینا آقا سرشون به خطره، اینا اسلامیتشون داره از بین میره. یه روحیه است که باید هر وقت ما فرصت کردیم یادمون نره که آماده کمک به فلسطینیم برای اینکه بهش مظلوم شده است. یه سری شیخا یا مردم بی تفاوتن نسبت به اینکه یه عده مظلوم مسلمان داره بهشون ظلم میشه، اینا از یه طرف افتاده. یه عده هم شیطون اینجوری سر به سرشون میزنه، میگه حالا که کاری نمیتونیم بکنی که پس بیان مثل اونا بشین که بی تفاوت بشی. در سوره اعراف هست که دو کس را خداوند عذاب کرد و اما الذین ینهون عن السوء فقط نجینا. میفرماد که یه عده گناه میکردن، یه دیگه هم میگفتن فایده نداره اینا گناه میکنن، شسته بودن نگاه میکنن تو جامعه اسلامی. میگه آیه اومد نجاتشون فقط یه دیگه نجات پیدا کرد. اونایی که میگفتن چرا ظلم میکنی، اونایی که ظلم میکردن، یعنی اون یهودیایی که روز شنبه ماهی میگرفتن طبق اون آیه، یه دیگه ماهی میگرفتن، یه دیگه هم نشسته بودن میگفتن اینا خیلی آدمای بدی ان که ماهی میگیرن، اما این هیچ کاری نمیکنن، هیچ اعتراضی، هیچ شلوغی، آقا چرا میکنن؟ آیه اومد فقط یه دی نجات پیدا کن. فاما الذین ینهون عن السوء و نجینا الذین ینهون عن السوء، فقط اونایی که میگفتن آقا این کار بده، خلافه، اعتراض میکردن، اینا نجات پیدا کردن. ما نمیدونیم چطوری فلسطین نجات پیدا میکنه. ما وظیفمونه اون چه میتونیم بکنیم تا خدا اونجور که میتونه فلسطین رو نجات بده. ما چه میدونیم چطور نجات بده؟ ولی وظیفه ما اینه که نه بی تفاوت باشیم نه مایوس. همین که خیلی شیطونای عجیبی هست. شما نمینا دقت کن این سیاسیونی که یک ذره فلسطین رو قبول ندارن، بیشتر اسرائیل رو قبول دارن، تو خودمون ببین میگه چی؟ میگه حالا شما یه بار هم میگن مرگ بر اسرائیل، چی میشه؟ هیچی نمیشه. پس تو دلت مرگ بر فلسطین داری؟ تو چرا مریض شده؟ وقتی آدم دقت میکنه این حرف، به ما گفتن که چی؟ گفتن یعنی چه میرین تو مکه میگن مرگ بر آمریکا؟ بعد که این همه کشت و کشتار شد، امام فرمودن اگه کار ما چیزی نبود پس چرا این قمارا کشتن؟ خب اگه ما چیزی نبود کارمون، اگه ما پیام بزرگی نمیدادیم، خب اینا اینقدر سیاستمدار هستن که ما رو بی‌محلی کنن هر کاری میخوان بکنیم. میدونی یارو نگفته بود که داد به اذان که میگفتن تو عراق حالا وقت دادن نمیگه، گفته بود اگه به منافع بریتانیای کبیر ضرر نمیزنه تا میتونه داد بزنه این بالا. اونا حالشون است دادی که به درد نمیخوره براشون ما بزنیم بذارن بزنیم. معلومه است گاهی داده به درد میخوره. حاصل قضیه این آیه میگه که روح انتصار و انتقام گیری از ظالم باید تو شما باشه. حالا دو جوره سلوت، یه وقت ظلم بیرونی است که اون است که وقاتل و ائمه الکفر، میفرماد بکش تا فتنه فرو بشینه. یه وقت ظلم درونی است، این آیه وسعت داره. یه وقت دست نه بچه مسلمان با هم دعواشون است. آقا بی جا و بی دلیل صدام مدعی اسلام اومده است و چه کار میکنه؟ اومده است با ما حمله میکنه. خب یه فرهنگ نیست که امام میفهمه که آقا این صدام دروغ میگه که مسلمونه، این اصلا از کافران کافرتر. یه فرهنگ نیست که کشورهای عربی میگفتن آقا مسلمون است، خیلی خوب امام فرمودن مسلمونه، خب باید بیان به کمک ما، خدا امام رحمت کنه. گفتن شما میگید مسلمونه، خب کی بغ کرده است؟ اشاره به سوره حجرات. گفتن خب باید بیان کمک ما تا اینو سر جاش بشونیم. خدا آیه میگه اگه نشه سر جاش خب بزنین زمینش. حالا بحث دوم اینه، خب حالا اگه بین بچه مسلمونا یکی داره ظلم میکنه به بقیه، حق ندارید شما هم تا بی تفاوت بگذارید، باید از اون که مظلوم واقع شده دفاع کنه. میفرماد یکی از راههایی است که شما را از آسمان محروم نمیکنه. اینجاست که آیه میفرماد خب حالا اگه بتونید ظالم رو مشخص کنید، قدرتتون رو نشون بدید، خب حالا این آقا یه ظلمی کرده است، یه قلدری کرده است، حالا اگه بتونید بابا حالا که دیگه معلوم شده میخواد خودش هم کوتاه بیاد دیگه ولش کنید. این روحیه خیلی خوبه. ببین جاش دقت بفرماد، میفرماد که این از وسط آیه فمن عفا و اصلح، خود این اصلح کمکمون میکنه، میگه اصلاح کنیم. هیچ وقت مثلا ما با اسرائیل میشه اصلاح کنه؟ اسلام نمیخواد، اسرائیل باید نابود بشه. پس از این اصله هم میفهمیم که اشاره به جمع مؤمن است که در داخل با هم اختلاف کردن. اینجا را میفرماد که چی؟ خب حالا اومدیم این آقا مظلوم واقع شد، همه شما دست به دست هم دادین کمک ایشون کردین، و این آقایی که ظالم شد مشخص شد که نه کارش بد بوده است. حالا تو که مظلوم واقع شدی، قوت دم مشخص شد، بهتر از خیلی بهتر است که چه کار کنی؟ عفا، ببخشش آقا اگه میتونی. نگفت حتما ببخشش، حالا آیه بعدی هم کمک. بعض موقع آخه ما از این بر مقدس میشیم. خیلی آیه عجیبه. بذاریم قبل از اینکه بحثو تموم کنم دوباره آیه 41 یه بار بخونیم با هم. و لمن انتشر بعد از ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگه کسی خواست انتقام بگیره بعد از اینکه بهش ظلم شده، هیچ اشکال نداره بزن انتقام بگیره. آقا نه، بهتر است، بهتر است، بپا، بهتر است، ولی حق بشه. بعدم میگه انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. کسی محکوم است که ظلم کرده است. حالا آقا ظلم کرده، این آقا میخواد انتقام بگیره، یکی میگه آقا نه ببخشش، آقا زشت است نبخشش، نخیر زشتم نیست نبخشش، هیچ هم اشکال نداره نبخشش. میگه و ما علیه من سبیل، نمیخواد ببخشش، محکوم نیست. حالا برگردیم دوباره به آیه 40، میفرماد که خب حالا جمع مسلمین تفهیم کردن به این آقا که تو ظلم کرده. میگه حالا که فرهنگ ظلم مشخص شد، تا دیروز نهضت آزادی میگه چی؟ میگه اصلا ما ولایت فقیه ها قبول نداریم. آقای بازرگان رئیس نهضت آزادی با منافقین بیشتر رفیق هست مدارکش تا با جمهوری اسلامی. به رجوی میگه برادر رجوی، اون زمان حالا امام به آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور نوشتن اینا در زیر لوای اسلام خطرشون از منافقا بدتر است. ما دیدیم اینقدر که با آمریکا رفیقن، با اسلام رفیق نیست. هر وقت هر ندای ضد انقلاب پیش اومد، میدیدیم بازرگان رفیق اون است. وقتی بنی صد شد ضد انقلاب، مقابل رشد رفیق بنی صد. بانو با شهید بهشتی رحمت الله علیه رو بنی صدر. بعد حالا جنگ بین بنی صدر و شهید بهشتی یه بحث بود. این بازرگان همین وسط آتیش بیار شد، روشونه کرده بودن به بازرگان، گفتن تو بعد از این پیری چرا همچی میکنی؟ تعبیر اینا یادم نیست. وقت تو چی میگی یا اینجا؟ امام میگفتن، امام فرمودن هست نامه که آقا اینا خطرشون از منافقا بیشتر است. بحث حالا بعد از این همه، خب بعدم اومدن براندازی صریحا، وقتی میگن ما قانون اساس را قبول نداریم، ولایت فقیه ها قبول نداریم، روزنامه‌شون اینقدر با قوت میان تحمیل میکنن، مقام معظم رهبری فهمیدن یک براندازی مشخص اومده است. تموم شد دیگه براندازی. میگه شاخادوم داره یک گروهی داخل کشور تو دانشگاه ها توی روزنامه ها حرفشون هم این است که اصلا ما ولایت فقیه ها قبول نداریم، قانون اساسی نقص داره. نقصش هم چیه؟ اینه که ولایت فقیه داره. خب معلومه که باش رو برو باشو. حالا به هر دلیلی اگه بیان دیگه نه ما قانون اساسی رو قبول داریم، میدونندم قانون اساسی رو قبول داشتن یعنی ولایت فقیه قبول دارن، یعنی الان من و شما به عنوان نظام جمهوری اسلامی کوتاه اومدیم یا اینا کوتاه اومدن؟ اینا کوتاه اومدن. دروغ هم که بگن به ما چه دیگه، دروغ وقتی گفتن دروغشون روشن میشه. اینجاست که میگن خب بی خودی جنگ الان دیگه ما نداریم، به این معنا که اگه بیاد بگید ولایت فقیه قبول داریم، حالا یکی بگه آقا چرا تا دیروز نهضت آزادی رو اصلا نفس نمیذاشتن بکشید، حالا بهش اجازه میدن نفس بکشید؟ خب برای اینکه معلوم شد، خودش میگه که من ولایت فقیه ها قبول دارم، میگه که من قانون اساسی را قبول دارم. پس اصلا این روش این قرآن است که آقا بعد از این که حق روشن شد، طرف رو حق کوتا اومد، دیگه ما نمیخوام جنگ درست کنیم. بنده که اینجا نشستم به احتمال قریب به یقین میدونم اینا دروغ میگن، اما خب بگن. خود خدا تو سوره انفال میگه پیغمبر اگه دروغم که میگن، خب فعلا همین کافیه، اگه حیله کردن خودم کمکتون میکنم دوباره. چون یه وقت طرف احتمال میدون حیله میکنه، یه وقت نه، حیله است که اگه بی خودی خودتون خوش باور کردی اون وقت خب این بده، ولی یه وقت نه، شما یه فرهنگی درست میکنید، یه قدرتی درست میکنید، زیر این چتر فرهنگ و قدرت طرف میاد، ادعاش هم نیست که پذیرفته است این فرهنگا. هنر شما این است که اتفاقا با این دیگه جنگ نکنی، یه کاری کنی هضم فرهنگ خودتون بشه. یعنی حالا باز این که عرض کردم در آیه 43 دوباره این بحث باید قویان بشه. این آیه میگه که اگه شما قماخی شدون تا دیروز نله بارو نمیزد، تهمت میزد به دین، حالا اومده است به هر شکلی پذیرفته است این فرهنگا. دیگه جنگی هم نیست، حق روشن شده است. اینجا شما کتاب یاد امام به بنی سعد بعد از اینکه فرار کرد رفت فرانسه، گفتن ما کارش نداریم، بیا بره دانشگاه درس بده. اگه بنی سعد میرفت دانشگاه درسش میداد، ما که مانع براش نبودیم دیگه، هر روز وقت با بی بی سی صحبت نمیکرد، بلکه آدم میشد، بلکه نجات پیدا میکرد. خب رارم که براش نبستن، اما الان دیگه بنی سعد نمیتونه بگه که آقا من رام ندادم. نه، تو کسی رو نکشته بودی، تو میتونستی بیا بری دانشگاه درس بدی، تازه جرمم که داشتی جرم دا میکشیدی، باز میرفتی با امسد کار دا میکردی. روحیه ای که ما هضم کنیم دشمن را، نه با فرهنگ دشمنیش. بعد از اینکه فرهنگ ما رو پذیرفت، عملا میگه آقا فرهنگ شما حقه، خب دیگه باشه، بیاد باشه، واسه کارشو بکنه. شاید این معنا رو هم بشه از این آیه گرفت. میفرماد که اگه تونست، حالا به این وسعت شاید من مثال زدم، آیه نمیدونه چقدر میپذیره. فمن عفا، هر کس بعد از این که بهش ظلم شد، ظلم معلوم شد، دشمنان ببخشید، بچه مسلمانان پشتش واسدادن، عفا بخشید و اصلها قال قضیه رو کن، دعوا رو ادامه نداد، این فاجره علی الله. بعد میفرماد اما به پدال، این وری هم خیلی مذهبی نشید، ما خواهی گله داریم. میگم بابا دستورات اخلاقی رو ما حق نداریم از هم انتظار داشته باشیم، دستورای فقهی رو حق داریم از هم انتظار داشته باشیم. به عنوان باید، بنده اگه نماز ظهرمو نخوندم شما به دعوام کنی، من چه نخوندی؟ غلط کردی نخوندی. اما اگه نماز ظهرمو تند خوندم شما نمیشه به من دعوا کنی، بچه کار داشتم. مسائل اخلاقی غیر مسائل فقهی است. فقه باید و نباید شما را تعیین میکنه، اخلاق بهتر و بهتر شما را تعیین میکنه. برای همین هم میگن فقه اخلاق عقاید، عقاید را میگن فقه اکبر، اخلاق را میگن فقه اوسط، فقه آداب عملیه را میگن فقه اصغر. بارها هم عرض کردم فقه اصغر اسلام را نگه میداره. اگه شما همه انتظار باشه از هم که آقا باید امشب همه نماز شب بخونن، همه میگن آقا میدونی، اکثر میگن آقا میدونی ما نمیتونیم اسلام اداره کنیم، خداحافظ شما. اما اگه بگم آقا تو با خوبست خوبست، اینجا میگه آقا ولمن انتصر بعد از ظلمهی، اگه کسی بعد از ظلمش انتقام گرفت، کمک گرفت که آقا میخوایم جواب اینو بدیم، فاولائی که ما علیهم من سبیل، برای این هیچ اشکالی نیست. محکومیت، تعبیر محکومیت بهترین ترجمه است که من دیدم برای این شده است. انما سبیلو، حواستون کجاست؟ کی محکومه؟ کی باید روش برنامه پیاده بشه؟ الذین یظلمون الناس، اون که به مردم ظلم کرده است، و یبغون فی الارض، ستم رو زمین را انداخته است، طغیان رو زمین را انداخته است، به غیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اینا ظالمند و عذاب شدید دارن. یعنی پس اولا حق مظلوم است که انتقام بگیره، و وظیفه شماست که اگر مظلوم خواست انتقام بگیره کمکش کنید تا راه آسمان بسته نشه، و اگر این کار کرد هیچ اشکالی نداره. چی اشکال داره؟ اونی که ظلم کرده است. خیلی خطرناک است گاهی تو جامعه، گاهی ما خیلی مذهبی میشیم، یعنی اینوری میفتیم، اینقدر مذهبی میشیم که بابا یارو بهش ظلم شده میخواد حقش رو بگیره، همه جمع میشیم که آقا ولش کن. چرا ولش کن؟ نمیخواد ولش کنه. شما جمع بشین کمکش کنین که حقش رو بگیره، اگه خودش خواست ولش کن. شما اون طرف قضیه، اون که ظالم هست، بگو چرا ظلم کردی، اونا محکومش کنید، نه اینا محکومش کنید که آقا حالا تو چرا ول نمی‌کنی، نمی‌خوای ول کنی. اگه واقعا مظلوم است شما کمکش کنید که حقش رو بگیره. بله اگه خودش خواست، حالا می‌رسیم، و تونست که بالاتر از ظلم ظالم تصمیم بگیره، خیلی بزرگ مرده، خیلی کار ازش میاد بعدم. ولی بحث اینه که میفرماد عذاب علیم مال کیه؟ مال کسیه که ظلم میکنه. خب حالا عذاب علیم یعنی قیامت، خدا پدر اینا در میاره. شما هم تو دنیا فرهنگ زندگی قیامتی ها پیاده کنید. همیشه این آیات اینجوری ها التفات بفرماد، یه نکات ظریفی این آیه داره. چرا آخر آیه اوردس اولائک لهم عذاب علیم؟ یعنی آدم ظالم روز قیامت عذاب خیلی شدید داره. بعدم گفته از شما انتقامش رو بگین، یعنی شما هم تو این دنیا چهره از قیامت پیاده کنی. مگه در اون دنیا زانی و زانیه عذاب نمیبینن؟ شما هم تو این دنیا چهره از اون قیامت پیاده کنین، فرهنگ جهان ابدی و قیامت رو سعی کنین تو این دنیا ازش غافل نشین. تو این دنیا رباخار رو بیمحلی کنید، مطرود کنید، ربایی که خورده است از حلقش بکشین تا فرهنگ قیامتی رو متذکر بشین تو دنیا. یه نکته، یه نکته ممکنه زلا تو ذهن عزیزان اشکال بیاد بگیم. میفرماد که یبقون فل ارض به غیر الحق، یعنی ظلم کند رو زمین به غیر حق. خب ممکنه است بگون مگه میشه ظلم کنیم رو زمین به حق؟ نه، اینا میگن وصف است. مثلا میگن یقتلون نبیین به غیر الحق، پیغمبران رو به غیر حق میکشن. مگه به حق هم میشه پیغمبر رو کشن؟ نه، این که پیامبر رو میکشن این به غیر حق است، این که رو زمین ظلم میکنه این به غیر حق است. یعنی وصف اون جمله بعدی است از جهت اینکه یه فرهنگ قرآن رو بشناس. بعد میفرماد ولمن صبره و غفره ان ذلک لمن عزم الامور. اگه کسی بعد از اینکه قدرتش مشخص شد، مسلمونا کمکش کرد، معلوم شد این کار بده، حقش هم هست که انتقام بگیره، حالا اگه بتونید اولا که صبر محکم واسه، رو مواضعش واسه، رو اندیشه حقی که داره واسه، و معلوم باشه حق با اینه، و بعد غفره و بعد ببخش. یعنی دیگه وقتشو صرف این که حالا که حق معلوم شد، صرف این که آقا من میخوام پدر اینا درارم، میگه اگه وقتشو صرف این نکنه ان ذلک لمن عزم الامور. عزم همینطور که خودت میگی یعنی تصمیم، یعنی این تصمیم محکمی است، از کارهای بزرگ است، از کارهای با انگیزه بزرگ است. مثلا اینکه به پیغمبرای خاص میگن اولی العزم، یعنی اینا یک اراده محکمی دارن. میگه از اموراتی است که امورات بزرگ است، از کارهای بزرگ است این کاری که انجام میشه. علامه طباطبایی هم همینطور نوشتن، میفرمان این تصمیمی است استوار و این دعوت به فضیلتی است که از تمام فضائل مهمتر است، عزم امور است. حالا چطور میشه؟ مولوی قشنگ میگه، میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما گاهی کارا بزرگتری داریم. ما نظرمون است اگه این انقلاب تالا به این خوبی فرهنگش مون، شما همیشه برای اینکه ببینین دشمن چقدر پیروز است، ببینین به حوائجش چقدر رسی. دشمن که نمیخواست چهار تا دختر ما فوکلی فقط بشن، اون میخواست که این انقلاب بگه آقا اشتباه کردیم، خجالت کشیدیم. هرچی جلو میره حقانیت انقلاب بهتر پیداست، و هرچی جلو بره رسوایی اونا که با این انقلاب قهرن بیشتر پیدا میشه. اینا میگن عظمت. شما ببینید تمام کارای معاویه این بود که آبروی امیرالمومنین رو ببره، ولی درست عکسش نتیجه گرفت یا نگرفت؟ امروز زیر این آسمان تو خود کشور اهل سنت کدومن که آبرو دارن؟ خواخه این اینا باید ببینید خدا یه جور دیگه از کاراش، خدا به رأی و نمیدونم باند و حزب اینا نظر نداره، به حق و باطل نظر داره. خدا کمک این انقلاب کرده از حقانیتش دشمن نتونست از بین ببره. چرا؟ چرا انقلاب به این بزرگیست؟ برای اینکه امام ها دیدین یاد ما دادن که آقا تا میتونید یه کاری کنید که فرهنگ انقلاب بمونه، نه جنگ بین گروه ها و خط ها و افراد پیش بیاد. امام حسین میفرماند خدا رحمت کنه کسی را که حق باشه، یعنی حق به جانبش است، ولی ول میکنه، ول میکنه. طرف اومد گفت که یا ابن رسول الله بیان با هم بحث کنیم. گفتن بحث بکنیم، اگه حرف بلدی بگو ما یاد گیریم، بلد نیستی بپرس، اگه ما بلدیم یادت میدیم. شیخ قصه با من نداره. بعد همینجا میفرماند که اصلا ما بحث نداریم. کی میتونه آقا، حالا عرض من اینجاست، کی میتونه به جایی برسه که از ظلمایی که بهش میشه بگذره؟ همه نمیتونه. اگه کسی تونست افقهای عالی، معارف عالی، ارزشهای عالی را مقصد خودش بکنه، این آدمه که اون وقت میگه خب حالا این همه این ظلم که میخواد چه کار کنه؟ میخواد من از این را منصرف کنه، من که منصرف نشم پس ولش کن. اگه ما در حد این شدیم که زدی ضربتی نوش کن، میفرما طوری نیست، دعوا کنید، شما زرنه، این آقا به تو ضربه زده، تو هم ضربش حق دست. اما میفرماد که اگه تونستیم در جامعه خودتون به خصوص مظلوم واقع شدید، اگه تونستید این فتنه رو تخمش رو بسوزانید خیلی جلوتر رفتی. اینجا میفرماد که تو معلومه است که حرف حقی داری که میفرماد که صبره. میگه یه حرف حقی زدی، یه اندیشه یه حقی داشتی، این قلب دم مشغول این نکن که آقا من پدر مثلا فلانی رو در میارم. نه صدام بدتر که نیست، صدام خیلی بد بود، ولی یه راه بزرگتر از این که از صدام انتقام بگیریم هست این که محلش نذاریم راه خودمونو بریم. ما یه کاری بزرگتر از دعوا کردن با صدام داشتیم، برای همین هم شما دیدید که این خیلی کاری بزرگی بود که ما نیومده من خودمون همسنگ صدام کنیم. چقدر همین کشور عربی به صدام کمک کردن، ولی عزم امور یعنی همین که ما الان اینقدر کارمون بزرگه، میخوام یه انقلابی در سطح جهان با الفبای اهل البیت به وجود بیاری. این خیلی کار بزرگیه. حالا ما مثلا دعوا کنیم با نمیدونم رئیس جمهور یمن که تو اون روز خیلی کمک صدام کردی. نه ما بالاتر از اینا هم. درست اون چیزی که یه دی پوینتر میدونم، ما الان باید انگار نه انگار سعودیش که سعودی است، ما که نیومدیم بگم سعودی خوب کاری کرد که شهدای ما را شهید کرد، خدا لعنتش کنه، هیچ هم ما نمیگذاریم. شهدای حج خیلی بزرگن، برای اینکه در حج اونجا آدم میفهمه که اصلا در حج بد و خوب خوب میشن تو اون حوزه. بنابراین اینا این دون زمان معصومی یه دی که معصوم بودن ده شهید کرد. من برای خودم سوال بود که چرا آیت الله جوادی حفظ الله رو شهدای حج اینقدر عزیز میبینن قضیه را و سختن، برای اینکه اونشون میفهمید یعنی چه اونجا شهید کردن اینا. ولی با همه اینا میبینین که ما چون کارمون بزرگ است، ما میخوام در افق دیگه زندگی کنیم، اصلا سختمون نیست که به اونایی که بهمون ظلم کردن دیگه محل نذاریم، وقتمون رو صرف انتقام کشی ما نباید بکنیم. من خیلی دلم میخواد همین بحث روشن بشه، دیگه هم بحث نمی کنم، یعنی بحث ادامه نمیدم، اما این مسئله رو میترسم که خوب نتونسته باشیم جا بندازیم که یه کار بزرگ است این که شما صبره. اگه این صبره نبود خیلی به ما کمک نمیشد. میگه بابا رو حرف حقت بمون، این حرف حق تو باعث میشد که به تو ظلم کنه، بعد که ظلم بد کردن وظیفه هم از که به کمک تو بیان از تو دفاع کنه، ولی تو بیا بالاتر از اینا. وقتی که مشخص شد حق چیه باطل چیه، قدرت دم مشخص شد، خودت نباختی. اون بنده خدا اومد گفت چی؟ گفت بالاخره اسرائیل به عنوان یه واقعیت بپذیریم. آبرو خودش آورد، روسیه شد. اسرائیل به عنوان یه واقعیت بپذیریم یعنی چه؟ یعنی لجن زدن به خودش. این آیه عکس این میگه، اگه اسرائیل همه ما را تکه تکه کنه، خب بکنه. ما فرمودن اگر روبروی دین ما واسن، ما روبروی دنیاشون وامیسیم. حالا هر چی میخواد گفتن، مگر پیام آخره امام یادتون نره، مگر جز این است که ما رو تکه تکه میکنن. خب بکنن چی؟ واقعیت ما نمیفهمیم، ما اسرائیل واقعیت نمیفهمیم، فوقش ما میمیریم، ما رو میکشن. خب بکشن. ما که نمیتونیم بگم چون آقا چون زور داره. این فرهنگ، فرهنگ خود اسرائیله که میگه یه کاری میکنم که معلوم بشه من زور دارم، پس بگن که نه دیگه واقعیت از دیگه چاره کاری نمیشه، که پس خدا تو این دنیا چی کار است؟ یعنی اهل البیت ما اینجوری با ما حرف زدن. اهل البیت ما میفرماد که تنها تنها هستی میشه کربلا. ما میسی میفرماد وقتی این روح شیعه همین است، شیعه اصلا یعنی آیات شیعه میگه که من تک تکم باشم، حق اونه که حقی که من شناختم رو نمیتونم بگم باطل است. من به ادله محکمی رسیدم که این راه حقه. حالا تمام دنیا تلاش کردن که منو زمین بزنن، بزنن، من بازم حقو میگم حقه. و همین روحیه بزرگی و شجاعتت که شما رو قدرتمند میکنه. من برای اینکه عرضم درست روشن کنم میگم یه مقایسه بکنیم. اونایی که از این روحیه در اومدن، اونایی که باطلها رو میپذیرن، ببینید خودشون که به لجن افتادن، خودشون که روسیا شدن، زندگیشون که آلوده شد، خمود شدن، خار شدن، هر چی بلا بود که میخواستن ازش فرار کنن سرش اومد. خب حالا من میتونم میترزم مثال بزنم حق یه دی ضایع بشه، ولی اونایی که پناه آوردن به دشمنان اسلام به هر شکلی بعد از جریان 11 سپتامبر، خود همینا رو یکی یکی نخواستن و خار کردن. گاهی از لابلای جملات یه چیزای عجیبی در میاد، یعنی به جرم این که این فقط آمریکایی نیست، بابا به خودتون که پناه آورد نه فایده نداره، به خودمونم که پناه آورد فایده نداره. همچی خارشون کردن، ما دیدیم، شما هم دیدیم. میگه که نه تو همین که روحیت این باشد که حقا میگی، و از حق دفاع میکنی یه عزت پیدا میکنی. حالا که یه عزت پیدا کردی، خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای زورت که زیاد شد مشغول دعوا بشی؟ میگه نه، رو حقت بمون، رو حقت بمون، رو حقت که موندی بگذر. وقتی که گذشتی، چون افقت بالاست، به چیزای بالا فکر میکنی، دیگه میگذری. نمونش معلم خیلی یاره، شما دیدین یا آقا کلی ظلم کرده است، رفته زندان، زندانش کشیده است، بعد شما میبینین که نه دیگه، تو زندان متوجه شده است که نه، سخنگوی دشمن بود. برای دیگه چی کارش داری؟ اگرم که پشیمون شد، طبق قانون همه میگن آقا چرا مثلا فلانی اینقدر اختلاس کردم، شهردار فلانجا، شهردار تهران آزادش، خب طبق همه. حالا وقتی تو زندان نامه مینویسه به رهبری که آقا اینجوری قضیه، بعدم که ایراد بهش میگن که چرا نامه نوشتی، میگه آقا شما معنی این که یه خانواده چند وقت بی پدر سرپرست بشه نمیفهمی، و من به این دلایل اشتباه کردم، تون رفتم، حالا باید مثل همه آزاد شه. این فرهنگ، فرهنگ این آیه است، یعنی که نه آقا، آقا طبق همه، هر کس نصف زندانیش کشید، بعدم اعمالش نشون داد که توبه کرده است، یعنی مصر نیست بر اون حرفاش، پشیمان شده از اون حرفای تند تیزش. خب راش چیه؟ مگه نباید که مثل همه نمیدونم سیستم قضایی بنویسه که آقا عفش کنن، عفش کن. میگه بعدم میگن آقا پارتی باشه، نه جمهوری اسلامی دم کلفته را آزاد میکنه. اینا تهمت است. جمهوری اسلامی این آیه رو عمل میکنه که میگه بابا دیگه وقتی که مواضع روشن شد دیگه چیکار دارید تندی بکنید؟ این روحیه، روحیه است که یخت نمیدونم من اینقدر خستهتون کردم، برای اینکه خودمم فکر میکنم خیلی زاویه داره، تند بریم خطرناک، کند بریم خطرناک، یا اینقدر شل بیان که طرف راست راست داره فوش میده، بعد میگم آقا به رفعت جمهوری اسلامی کاریش نداشتش، میگن نه آقا باید سخت بگیری. یه وقت است که نبابد موسیر نیست، شما از زیر دهنش اگه در آورد موسیر نیست باید ول کنید، شما کاری بزرگتری دارید، شما کاری ندارید که در بیافتید با هم دیگه. آقا این روزنامه الانه میبینید دیگه فهمید یه اشتباه کرده است، ولش کنیم دیگه آقا، نباید بریم خاله مخچه بذاریم یه جاش پیدا کنیم. این روحیه همون روحیه تند افراطی است که من نمیدونم اسمش چی بذارم، این روحیه اسمش نما فشار، چی میگن باند فشار گور، همین این چیزی بدی است، این هر کی بکنه بده و این با این آیه نمیخونه. ما از اینایی که اینجوری تند میرن، انتظار رأفت از بالا کریمانه از نظام جمهوری اسلامی ندارن، من میگم آیه رو چه میخوان تفسیر کنی؟ این میگه آقا لمن صبره و غفره، اگه کسی موند رو مواضع دینش و غفره و بخشید، بعد از صبره غفره، این ذالک لمن عزم الامور، خیلی کار بزرگیست، اراده بزرگیست، تصمیم بزرگوارانه است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر که محل این قرآن است و به حقیقت خانواده پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البیت و معارف این خانواده قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.